بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما چند هفته ای که روایت رو نخوندیم، یه روایتی رو صاحب وسایل در جلد 6 از اون چاپای قدیمی تر صفحه 203 نقل فرمودن از امام صادق علیه السلام، عن الصادق علیه السلام، عن آبائه، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، فرمایش حضرت اینه که حضرت در اینجا به ذکر عملی خدا اشاره میکنه، یاد خدا. در روایات ما هست که در روز قیامت از اون لحظاتی در واقع حسرت میخوریم که یاد خدا نداشتیم، از اون لحظاتی که به یاد خدا نبودیم حسرت میخوریم، یعنی از اون لحظاتی که غفلت داشتیم از اینکه در چه جایگاهی قرار داریم و نسبت ما با حق تعالی چیه، خصوصا با توجه به علوم و معارف اینایی که میخونیم خیلی باید این حواسمون باشه که چه جایگاهی هستش که درش هستیم. خب انسان غفلت میکنه وقتی تو جهان اعتبارات خودش غرق میشه، مثلا نظامات فامیلی، اسم و رسمی، نمیدونم اینها، اصلا یه فضای خیلی دوری، یا با اینکه دور نیست تا کاملا نزدیکی، ولی دور میشه، عجیبه ها. یعنی واقعا نگاه هستی شناسانه به این بحث حیرت افزاست، واقعا حیرت افزاست. کنار خداست، با خداست، در جنب خداست، ولی که اونچنان میتونه دور باشه که این لایه های زخیم حجاب و غفلت انگار کیلومترها فاصله ایجاد کرده. یه چنین چیزی خیلی فاصله نداره، ما افتادن تو غفلت با بیاد خدا بودن خیلی فاصله نداره ها. یعنی یک هم آدم مراقب نباشه، یه چهره اونور کنه، اصلا میبینه رفته توی حساب و کتاب عجیب و غریبی که اصلا نمیتونه نسبتاشو دریابه، چیه، کجا هست، چیه، نمیدونم. این تصورش کردید خیلی ظریف است. یعنی همون جهان اعتباراتی گفتیم، اون خیلی مهمه. این خیلی برای خودم خیلی چیزا حل شده به واسطه اون بحثی که لحاظ عالم اعتبارات، خیلی چیزا برای خودم حل شده که این چجوریه. یعنی یه دفعه شما وارد یک جهان دیگری میشی و جهان اصلا چقدر فاصله داره، چقدر مثلا عمق داره، چقدر همون کنار خدا هستی یا ولی کیلومترها کنده از خداوند متعال دور شدی. در روز قیامت انسان از لحظاتی که برهه هایی از حیاتش که از حق سبحانه و تعالی غافل بود حسرت میخوره، حسرت میخوره. چجور نمود پیدا میکنه این لحظاتی که غفلت داشته و چه بروزهایی در انسان داره و چه میشود انسان در اون شرایط مثلا جای حساب و کتاب و بررسی داره. حالا این ذکر و یاد خدا، دوستان میدونن ذکر لفظی داریم، ذکر مثلا قلبی داریم، ذکر عملی داریم، انواع ذکر ها هست. الان حضرت به ذکر عملی در اینجا اشاره میکنه که حضرت میفهم من اطاع الله فقط ذکر الله، کسی که اطاعت خدا میکنه، مخصوصا اون وقتی که این جهت اطاعتی رو توجه میکنه ها، این مهمه. یه وقتی مثلا اطاعت، گرچه خداوندم فرمود که بعضی از اطاعت ها رو من میپذیرم، بهشتم بهش میدم ولو اصلا برای من نکرده باشه، مثلا ترک، در روایت از ترک شرب خمر اگه بکنه ولو اصلا برای من نکرده باشه من بهش بهشت میدم، و این خودش خیلی جای بررسی داره چه اینجوریه. بلیکن اگر اطاعت خدا با اون جنبه های این که من دارم اطاعت خدا میکنم، بندگی خدا میکنم، حواسش به این نکته باشه، خیلی نورانیت داره. این اون که الان حضرت بیشتر مطرح میفرمون تو این ذکر خداست، یاد خداست. من اطاع الله فقط ذکر الله، چشمش رو میپوشونه، گوشش رو میپوشونه، زبانش رو میپوشونه از هرزه گویی، از هرزه بینی، از هرزه خاری، از اعمال که هرز باشه، از اینها خودش رو پرهیز میده. ذکر عملی، من اطاع الله فقط ذکر الله، حواسمون نباشه میفتیم تو دریاهای غفلت ها. همین زندگی اصلا ما همیشه حرف میزنیم فکر میکنیم راجع به دیگران داریم حرف میزنیم، غفلت عظیمی این است ها. همینی که میگم همیشه حرف میزنیم فکر میکنیم راجع به دیگران و من همین اعمال من، همین زندگی من، این همه بزرگان و انبیا اینا حرف زدن، همین راجع به زندگی من حرف زدن، همین زندگی روزمره من حرف زدن، نه چیز دیگر. من خودم واقعا تو این قسمت آدم دچار مشکل هست و این همیشه فکر می‌کنم راجع به چیز دیگریه، تحلیل علمی نه، این حرفا چی، من زندگی من، زندگی من محل بحثه، همین کار من، همین نشستن من. اگر مثلا گفتن که مطالعه مثلا طلب علم کردن کذا و کذا و این همه ثواب داره و فرشتگان، همینه، چیز دیگری نیست، همه آدم خیالمون چیز دیگریه، توی فضای دیگری سریم، همینه، همین زندگی ما، همون نیازی که گفتن محل بحث و گفتگوی انبیا و اولیا و خداوند و قرآن، اینا همین زندگی من و شماست تو همین فضایی که درش هستیم. این همه گفتن راجع به حرف زدن دیدن همینا رو ناظر به همینا هستن، نه چیز دیگر. پس ما باید اینا روش حساس باشیم. چیکار میکنیم در خانه، چه میکنیم در نمیدونم با دوستانمون، چه میکنیم با خودمون، چه میکنیم؟ چون انسان یک عادت همیشگی خدازاری عجیبی در انسان هست. توجه کرد استعدادها البته مختلف افراد متعددن، ولی بعضی اگه یکی دو روز خودشون اذیت نکنن مریضن. توجه کردید که همش باید خودش اذیت و آزار کنه؟ خب چرا این کار میکنه انسان؟ انسان به این عاقلیت برسه خودش رها کنه، آزاد کنه. العارف من عرف نفسه و اعتقها، برسه انسان به اینجا خیلی عالی. العارف من عرف نفسه و اعتقها، خودش رو ببینید آزاد کنه، چه خبر، چه نیروهایی درش وجود داره، چه خبره. عارف اینه، من اطاع الله فقط ذکر الله. آقا من اطاع الله، همین نماز میخونی، همین روزی، همینا همین که مراقب زبانت بودی، همین که مراقب چشمت بودی، همین که ادب رو نگه داشتی، همین که به پدر مادر احترام کردی، همینها. من اطاع الله فقط ذکر الله. حضرت میفرمان این حقیقت ذکر اینه که ذکر عملیه، هرچند ذکرهای متعارفی که همه میشناسن از او کم باشه، گرچه این نیاز به توضیح داره با مواظبه، چون برخی از ذکرهای عملی توش هست. و ان قل صلاته و صيامه و تلاوته للقران، هرچند اون رو که همه به عنوان ذکر میشناسن توش کم باشه، این هرچند کم باشه بهانه به دست ما نده ها، توجه کردید؟ چون ما خودمون از این جهت خیلی نقص داریم، یعنی تو عبادات واقعا نقص داریم، کم عبادت شدیم هممون، اقتضایی هست و امروز چجوری خیلی کم عبادت شدیم. حالا ولی حضرت میفرمان ذکر عملی یعنی اطاعت خدا، اطاعت خدا اون مهمه، واقعا اون مهمه، در جای خودش اساسیه. و من اصلا فقط نسی الله، کسی که گناه میکنه در واقع تو وادی نسیان افتاده. و این کسرت صلاته و صيامه و تلاوته، این خیلی جدی زیاد است. گاهی از اوقات نماز خوندن و روزه خوندن و نمیدونم فرض کنید که قرآن خوندن خودش حجاب غفلت میشه، و این تو مردم هم میبینید، تو ما هم گاهی اوقات میبینید. حالا برخی از اساتید ما تعبیر میگن مثلا تعینات آخوندی، مثلا حالا جای دیگه مثلا فرض کنید که مثلا یه خانومی از زیاد مفاتیح میخونه، مثلا گاهی وقت میبینم مثلا مفاتیحش داره پاره پاره میشه، مثل نایه من شده. توجه کردید مفاتیح بعضیا مثل نایه‌ای دیگه داره زوارش در رفته، دیگه همه ورقش داره تاتا میشه، اینجوری شده. ولی تو زندگیش نه اخلاق داره، نه رفتار داره، نه زبون داره، اصلا نمیشه آدم باش یک روز زندگی کنه. این چه دینی هست؟ این چی این اصلا؟ توجه کردید آدم اگه این رو فرض کنید که بودنم ده من اصلا قاطی کنه، نمیتونه نزدیکش بشه، و این که دیانت نشده که، یا مثلا نماز، تمام نمازها رو بلده که چیه، توجه کردی؟ از نماز نمیدونم جعفر طیار که حالا خیلی شاخشه باید انجام بدن، از اون گرفته و نماز اول ما و نماز فلان دین و فلان از بهمان و کذا و کذا و کذا و کذا، ولی میبینید که تو مرحله عمل که شد به راحتی، یا آسیبش که بدخلقیش خیلی زیاده، پرخاشگری ها، نمیدونم عصبانیت ها، حلم نداشتن، اینا که خیلی شدیده، گاهی اوقات تو مرز گناه هم، گناه های رسمی تر، اهل بازاری، فرض کن اهل بازار هستش، بازاری هستش، مسجد میره اول وقت ها نرفا، اینا چیزای ظاهری گولزننده، قشری قشری که میگن، دردی که داشتن اولیا از قشری، یعنی همین در روایت اگه درست بخونم که اكثر منافقی امتی الغراء، این غران نه یعنی قاریان قرآن رسیم، این اهل علم، یعنی قرآن قاریان قرآن کسانی تو این فضا هستن. چون یک در واقع فکر میکنه همین ظاهره، یعنی یک نوع ولذات تو جوامع دینی از نفاق باید ترسید. توجه کردید؟ در جوامع دینی مثلا میگیم آقا ریش گذاشتن فرض کنید که واجبه، یه جوری خاصی هم باشه مستحبه، حداقلش واجبه. چرا؟ به خاطر برخی از تناسب هایی که عالم معنا باید با ظاهر بشه. ولی اگه از این غافل بشید که اون معنا هستش که باید در ظاهر جلوه کنه، اگه از این غافل بشیم فقط همین پوسته پوسته پوسته، نفاق رشد میکنه، نفاق رشد میکنه و گسترده میشه. همیشه باید تو جوامع دینی از این ترسید، همیشه باید راهکارهایی به دست آورد که این رو هم سنجش داشته باشه، هم هشدارها وجود داشته باشه راجع به این معنا. نفاق در واقع از درون متلاشی میکنه یک جامعه دینی را، و باید هم راجع به شخص دینی، واقعا بعضی ها منافقن، واقعا بعضی ها منافقن، اصلا خودش هم تا حدودی خیلی واضح فهمیده که اصلا فکر میکنه تدین این همین ظاهرگرایی برای اینکه کاراش حل بشه، کاراش حل بشه. و واقعا همین که تو روایات هستش که در روز قیامت همه از بوی گندش، واقعا از تعفن، این تعفن هست که ظاهر. حالا ما بیشتر تو این فضا هستیم، ما ظاهرمون خب به خدا خدا باید پناه ببریم. گاهی اوقات آدم واقعا میترزه. من بعضی وقتا این حرف میزنم، گفتم رفته بعد دیگه خجالت میشم حرف بزنم، توجه کردید؟ واقعا میترسه. چقدر تو روایات اومده بدا بر حال اون کسی که ظاهرش بهتر از باطنش باشه. توجه کردی؟ خب ظاهر و مال لباس و کذا این حرفا خیلی احتیاط میخواد، خیلی مراقبت میخواد. بریم تو عملش میفهمیم چقدر زیباه، چقدر لذت بخشه. باید رفت توش. و این کسرت فقط نسی الله، اگر کسی در مسیر اسیان پروردگار باشه، در واقع خدا رو فراموش کرده، گرچه نمازش زیاد باشه، روزش زیاد باشه، تلاوت قرآنش زیاد باشه، اینا رو اگرم برای مردم میگیم نه بدین معناست که یعنی نماز نخونید یا کم نماز بخونید یا کم قرآن بخونید، نه، این هشداری است به جهت مسئله نفاق که قشریگرایی، ظاهرگرایی، اینا رو باید مراقب باشیم. متأسفانه یعنی چقدر ظریفه، میگیم که از مو باریکتره برای مردم عادی. دفعه اینا رو میگی مثلا فکر میکنه که پس با ظاهرش رو مثلا چیکار بکنه، خراب کنه. توجه کردید؟ حالا من که به لحاظ این فضا هست، اگه کسی ظاهرش باطنش بهتر از ظاهرش باشه، بخاطر اینکه باز یه موجه هایی داره، گرچه اونم نباید باشه، ظاهر و باطن و همه چیز باید عالی باشه، ولی خیلی خطرناک برای خود شخص، خانواده، دیگران، جامعه، اونی هست که ظاهر یه چیز دیگه باشه، باطن یه چیز دیگه باشه. همیشه باید ترسید، همیشه باید مراقب باشیم، مراقب خودمون باشیم در درونمون، که از موقعیت خودمون، از فضایی که در فضای طلبگی داریم سوء استفاده نکنیم. مبادا مثلا برای اینکه کاری از ما پیش بره، مثلا لباس، مثلا بعضی میگن دوزیستان، میگن چی میگن دوزیست، میگن اینا اونجا دارم میرم لباس بپوشم، اونجا دارم میرم لباسم بگیرم، این یعنی نفاق. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که تو اداره داره میره، فلان اداره، خب مثلا تو ذهنش هست این باید از خدا بترسه، اونجا دارم میرم با لباس برم که طرف حالیش بشه که من کیم، مثلا توجه کردید، حواسش هم باشه. این فضا، حالا از این فضا شدیدتر، گاهی اوقات البته نمیخوام بگم گاهی اوقات لباس میشه میگه خب شأن روحانیت محفوظ بمونه، اون یه چیز دیگه است، اما اینا معانی رو متوجه باشیم. بخواد استفاده دنیایی از این لباس بکنه، بخواد استفاده دنیایی از این موقعیت بکنه که خودش میفهمه فضا چیه. خب پیش میاد این، حالا برای آدم عادی ترش پیش میاد، مثلا فرض کنید خود ما مثلا رانندگی داریم میکنیم، نزدیک پلیس داریم میشیم، امام رو بزن حواسش باشه که مثلا توجه من کیم هم، مثلا همینم هم نباید باشه، اینا آدم عادت میکنه، یاد میگیره. توجه کردید؟ مثلا ایست دادی که مثلا فرض کنید که میخواد به جریمت بکنه، اونجا میخواد سری میون پشت مثلا صندوقش میزنه، لباس اونجا میپوشی که اینجا من برم حواسش باشه که مثلا من کیم هم، مثلا بله. و این کسر از صلات و سیام و تلاوت و قرآن زیادم حالا شد امروز. در صورت مراقب خودمون باشیم، ما همه طلبه هستیم، باید متذکر هم دیگه باشیم، مخصوصا اگه کسی در یک موقعیتی قرار میگیره خیلی خوب دوستانی داشته باشه که اون دوستان رک باش صحبت کنن. توجه کردید؟ و اصلا بگماره ادهی رو که شما اصلا ملاحظه ادب رو با من نکنید. مثلا الله من مثل من شما رو نمیگن، ولی مثلا کسی یه موقعیتی پیدا داره میکنه، توجه کردید؟ موقعیت داره میکنه، دو سه نفر دیگه ها شما اصلا ملاحظه ادب ادبی رو نکنید، هر چی دلتون میخواد 10 برابر بدش کنید به من بگید. توجه کردید که انسان بشکنه خودش رو، شکسته بشه، نیاز داره به این فضا. شدم گاز وقتی توهمات خیالات دادن میگیره، هیچی نیستش تهش، در هیچی تهش نیست، تهش اینه که انسان با خدا رو راست و صاف باشه، اینش قشنگه فقط. خب خیلی مخشید. ما فصل اول رو که راجع به وجود رابط بود بحثش رو مطرح کردیم، توضیحات دادیم که باید به کجا مراجعه کرد، بحث اصلیش در کجا مطرح شده، بحث خاصی که تو اون فصل مطرح شده بود چی بود، یه بحث خاصی داشت که مسئله وجود رابط رو با الهیات ملخص گره زده بود، نگاه خودش رو مقایسه کرد با نگاه استادش میرداماد و با نگاه دیگران، چیز خوبی در اینجا مطرح شده بود که در بحث سابق طرح نشده بود. حالا میرسیم به در واقع فصل دوم. فصل دوم راجع به معقولات ثانیه است. گرچه تیتر بحث فقط بحثون داره راجع به وجود، ولی کاملا در خود فصل نشون داده میشه که منحصر به وجود نیست و بلکه راجع به معقولات ثانیه میخواد بحث بکنه. من اول چند تا نکته عرض بکنم، بعد یواش یواش وارد متن بشیم. ببینید، بحث معقولات ثانیه فلسفی بحث بسیار پر اهمیتی هست. با همه اهمیتی که داره، چرا میگم پر اهمیته؟ چون اصلا فلسفه از چی بحث میکنه؟ از معقولات ثانیه فلسفی بحث میکنه. پس معقولات ثانیه فلسفی باید اول روشن بشه چیه؟ باید روشن بشه که چیه؟ اساسا اگر شما میخواهید فلاسفه رو با هم دیگه بسنجید و دیدگاه‌های کلانشون رو در یک اندیشه و مکتب فلسفی به دست بیارید، ببینید نگاهشون راجع به معقول ثانی چیه. دقت کنید چقدر مهمه. نگاهشون راجع به معقول ثانی چیه؟ مثلا شیخ اشراق از بخاطر نگاهی که به معقول ثانی داره. صدرالمتعلین هستش بخاطر حال اثرات وجود، خیلی مهمه، بخاطر نگاهی که به معقول ثانی فلسفی داره. یعنی قیمتگذاری فلسفه ها و فیلسوفان با نوع نگاهشون به معقولات ثانی میتونه رقم بخوره. با این همه اهمیتی که برای معقولات ثانی هستش، هیچ فصلی راجع به معقولات ثانی فلسفی در کتابهای حکما نیامده تا حاجی سبزواری. حاجی سبزواری یه فصل مختصری، حالا خدا رحمتش کنه اینم آورد در صورت، یه فصل مختصری راجع به معقولات ثانی فلسفی بحث کرده. معقولات ثانیه فلسفی بحث کرده و باز با صد تأسف در بدایه و نهایه ما هیچ فصلی راجع به معقول ثانی بحث نداریم. در حالی که عرضم اینه که خیلی خوب بود در بدایه و نهایه یک مرحله، یه بحث مستوفا، حالا یا در یه جایی هم اگر در دل یک مرحله است، یه بحث مستوفا راجع به این میشد. خب حالا از نوع سوالاتی که میخوام اینجا مطرح بکنم، اهمیت بحث معقولات ثانی فلسفی هی بیشتر روشن خواهد شد، چون نمیخوام در اون سرنوشت وجود ذهنی دچار بشیم بازی طولانی بکنیم، طبیعتا باید فقط فهرستوار عرض بکنم. ببینید، ما در بحث معقول ثانی این پرسش ها و پرسش های دیگر رو باش روبرو هستیم. آدرس ها اینا رو عرض خواهم کرد. اولا یه مفهوم شناسی شست و رفته از معقول اول، معقول ثانی فلسفی، معقول ثانی منطقی داشته باشیم، چون این لحاظ تاریخی این مفاهیم تحولاتی خورده. مثلا معقول ثانی گازاد معنی اعم بوده، گازاد مقابل منطقی بوده، گازاد حتی اون اعم هم که همون تو تدبیر صدرا داریم، اعم که گفته میشه، اون اصطلاح اعمی که منطقی رو بگیره نیست. خب اینا رو باید ما مواظب باشیم تا انواع خلط ها به وجود نیاد. سیر تاریخی این اصطلاحات از فارابی و ابن سینا تا به کنون چجور بوده، ما دیگه تو مباحثاتمون دوستان آشنا هستن، نباید سادگی کنیم فکر کنیم مثلا فرض کنید که مثلا ابن سینا همونجور که میاندیشیده، بهمنیار همونجور میاندیشه، لوکری همونجور میاندیشه، نمیدونم فرسونی که شیخ شاه همونجور میاندیشه، شهرزوری همونجور میاندیشه، نمیدونم خواجه نصیر همونجور میاندیشه، تا همونجور بیام اینجا مثلا فکر کردیم فلسفه، هیچ دانش اینجوری نیستش، در اصول فقه اینجوری است که اینجا اینجوری باشه، نیست. لذا این احتیاط رو باید داشته باشیم. فقط چیز خوبی که ما اینجا داریم، میزان و محک ما واقعه. توجه کردید؟ این اگر هم یه چیزی از دست ما در رفت اشکالی نداره، ولی بفهمیم واقع مسئله چیه. ما سیر تحولات تاریخی رو باید ملاحظه بکنیم. یه بحث مهم دیگه ای که باید تو همینجا، این سوالی که باید برای ما باشه، ارتباط این بحث است با مباحث دیگر، مثلا با اصالت وجود. یه ارتباط وسیق و جدی داره. اینا تو بحث های مستوفا باید تکلیف اینا روشن بشه. لابلای استفاده میشه، ولی چون بحث مستقلی راجع به اینا نشده، طبیعتا اینا مشخص نمیشه. بعد ارتباطش با وجود ذهنی چیه؟ مثلا بعضی گفتن که باید مثلا در دل بحث وجود ذهنی مطرح. چرا؟ چون اصلا این تقسیم تقسیم مفهومه. اینو توجه کنید، معقول اول، معقول ثانی، منطقی، اینا تقسیم مفهومه. مفهوم یا معقول اول است یا فلان یا فلان. و بعد بابا تو بحثای معقول ثانی مواظب باشیم، یه بحث معقول ثانی داریم، یه بحث محکی معقول ثانی. اینا رو مواظب باشیم، اینا رو اگه مراقبت نکنیم گیج میشیم تو عبارات صدرات. چرا ایشون میگه وجود معقول ثانیه؟ چرا ایشون این حرف رو داره میزنه با اینکه وجود رو میگه اصیله؟ بعد مثلا راجع به بقیه معقولات ثانیه فلسفی، یه بار ایشون تو مقام مفهوم داره حل و فصل میکنه، یه بار میره تو محکیاشون داره حل و فصل میکنه. این کار بسیار خوبی که جناب استاد آقای یزدان پناه را آدرس خواهم داد در همین کتاب حکمت اشراق انجام دادن، تفکیک مقام اثبات از ثبوت است تو بحث معقول های ثانی. خیلی مشکلات برطرف میشه، یعنی ذهن شست و رفته میشه چیکار میخواد بکنه. خب بعضیا معقول ثانی رو که توضیح میدن اصلا همه میبینن تو اونم با نگاهی که بعضی به مفهوم دارن که اصلا من گاهی تصور میکنم رنج میبرم، یعنی چون به خاطر یه نگاهی به فلسفه و معقولات همش رفت تو ذهن و اصلا هیچ کاری به هیچی نداره اصلا، و آدم گاهی اصلا غصهش میگیره، یعنی اصلا یک فضای تیر و تار، تاریک، اصلا دور از زندگی. اینجوری که نیستش که، بحثا که به این سبک نیستش که. حالا در هر صورت ما باید مقام ثبوت و مقام اثبات رو از هم جدا بکنیم. مقام اثبات هم که داریم میریم میگیم مفهوم این تقسیمات داره، نه اینکه مفهوم همجور گتری خودش، مفهوم مفهوم رو چیکار باش داریم، بحث به حکایت باش کار داریم، با واقع ما کار داریم. ارتباطش با مستقل و رابط چیه؟ ارتباط وسیق داره، چون جا به جا از این اصطلاحات تو همین دل معقول ثانی استفاده میشه. ارتباطش با مواد ثلاث چیه؟ میشه تو آدرس دهی هم عرض خواهم کرد. مستوفاترین مباحثی که فلاسفه راجع به معقولات ثانیه پیاده کردن در دل همین اطراف مواد ثلاث بوده، یعنی چون نیاز پیدا میکردن تو مواد ثلاث که بحث بکنن اونجا بحث کردن. خود صدرام همینجوری بحث کرد. ارتباطش با صفات باری تعالی، معقولات ثانیه فلسفی با صفات حق تعالی، این چه ارتباطی داره؟ ارتباط خیلی جدی داره. این تفکری که شما اینجا پیاده کردید همونجا هم جریان پیدا خواهد کرد. ارتباطش با قاعده فرعی، حالا اینا رو من به عنوان نمونه می ذهنم، ارتباطش با مباحث معرفت شناسی، به تعبیری که بعضیا دارن اصلا مشکلی که معرفت شناسی غرب در این مفاهیم داره به خاطر اینکه معقولات ثانیه فلسفی رو دقیق شناسایی نکرده اونگونه که در فلسفه صدرا شناسایی شده. اصلا اگر معقولات ثانیه فلسفی و نحوه تحققشون در خارج، یعنی تحقق محکیاشون در خارج شناسایی میشد، دیگه حرفهایی رو که در فلسفه غرب زده شد و مثلا منجر شد به حرفهای کانت و پیروان کانت و اینا، به اینجاها کشیده نمیشد. چون ما تلقی صحیحی از اینها و نحوه تحققشون نداریم، خب تو این فضاها قرار میگیریم، این بحث ها مطرح خواهد شد. لذا خود شهید متحرک انصافا از جمله فیلسوفانی که به معقول ثانی خیلی ارج نهاده، خیلی مفصل و مستوفا بحث کرده. حالا ما با ریزیکاریاش کار نداریم، ولی اصل اهمیت دادن به این بحثه که شاید متری واقعا به این بحث اهمیت داده، واقعا جاشم هست. این یک نکته است. بعد بحث اقسام معقولات ثانی است. یعنی ما اساسا مفهوم رو دو قسمت میکنیم، معقول اول یا مفهوم اول. شما بگید اصلا خود کلمه معقول جای بحثه که چرا گفتن معقول، چرا گفتن معقول؟ آیا باید بگیم معقول یا باید بگیم مدرک؟ مدرک اول، مدرک ثانی، همینجا من این رو عرض کنم، این معقول و مدرک میگیم آیا به علم حصولی کار داره یا با علم حضوری هم این بحثا قابل بحث و بررسیه؟ خب وقتی که مسئله معقول رو مطرح میکنید، حالا فرض این سوالات رو حل و فصل کردیم، معقول دو جوره، مفهوم دو جوره، یا اوله یا ثانیه. خود معقول های ثانی دو جوره، یا منطقی یا فلسفیه. معقولات ثانیه فلسفی هم یک دست نیستن. قبلا اشاره کردم جناب استاد آقای یزدان پناه به حسب استقرا میفرمودن ما اینا رو با تقسیم کنیم، مثلا معقول های ثانی فلسفی هستی شناسانه، همین که تو فلسفه باشون کار میکنیم به نحو رسمی، معقول های ثانی ارزش شناختی. اگه این کار رو بکنیم ما تو فلسفه اخلاق دستمون پره، یعنی ارتباط اون مفاهیم رو با نظام هستی تبیین میکنیم، یعنی ابعادی از این نظام هستی است که ازش مفاهیم ویژه میگیریم و اونا رو تو فلسفه اخلاق باید بحث کنیم. و همچنین مفاهیم معقول ثانی فلسفی فلسفی زیبا شناختی که در فلسفه اخلاق فلسفه هنر باید بهش توجه بشه، و اینا استقرائیه چه بازا تیپ های دیگه داشته باشیم، و این نشون میده واقع چه خبره. بله تو اونها هم داریم، تو اونها هم داریم، ولی اونها آیا جزء همین مثلا اخلاق و اینا به شمار میاد یا نه، اونها یه طیف خاصی برای خودش باز داره. توجه کردید کدوم یک از اینها، کدوم یک از این معقول های ثانی مثلا جعلی و قراردادیه، جعلی و قراردادی نیست، چجوری بر پایه واقعیت نهفته شده، و اینا استقرائیه. یعنی هی ما به حسب کشف لایه های واقع با معقول های اول و معقول های ثانی متناسب با اون حوزه روبرو میشیم. خب اینا هم بست های استش که در اینجا باید داد. ممکنه آره، ما معقول های اولای شرعی و معقول های مثلا خود این مثلا حرمت وجوب اینا که تو شریعت داده میشه، اینا بیشتر تو همون فضای اعتباری باید معنا بشه. حالا شرع ممکنه یه بخشی از اعتبار لحاظ بشه. یه بحث اینه که ملاک تفکیک این مفاهیم از همدیگه چیه؟ چرا میگی معقول اول، میگی معقول ثانی منطقی، میگی معقول ثانی فلسفی؟ مثلا ملاک های مشهور داده شده، عروض اتصاف در خارج باشه، نمیدونم یکی در ذهن باشه، هر دو در ذهن باشه، یکی در خارج باشه، یکی در ذهن باشه. حالا چون میرسیم اینا رو بحث میکنیم بس نگیم. آیا ملاک های دیگری برای تفکیک داریم؟ این ملاک نقص هاش کجاست؟ همه جا به درد میخوره، مفیده یا یه نقص هایی داره؟ باید ملاک ها رو مثلا ملاک های جدید بیاریم. آیا این بحث معقول های ثانی فقط راجع به محموله؟ مثلا این فصلی که ما وارد میشیم اصلا کنا دارن احساس میکنه معقول های ثانی همیشه باید محمول باشن، آیا فقط محموله یا راجع به موضوع هم میتونه پیاده بشه؟ اینه که گفتم آیا فقط در علم اصولی یا در علم حضوری هم مطرحه؟ مراد از ثانویت چیه؟ حالا مثلا ثانویت مرحله ثالث و رابع و اینا رو هم که شامل میشون که واضحه. اینو دقت کنید، آیا هرچه انتزاعی و تحلیلی معقول ثانی فلسفیه یا نه معقول های ثانی فلسفی مثلا که حالا محل بحث ماست انتزاعی و تحلیلیه؟ چون این مشکل هست. مثلا نگاه کنید معقول های ثانی منطقی هم همه انتزاعی تحلیلی هم. فکر نکنیم هر چی انتزاعی تحلیلی بود معقول ثانیه، نه معقول های ثانی انتزاعی تحلیلیه، انتزاعی تحلیلیه. خب نحوه وجود معقول های ثانی فلسفی چجوریه؟ خیلی اقوال در اینجا شکل گرفته که تو همین اسفار اینا همون. نحوه وجود معقول های ثانی فلسفی چیه؟ آیا اضافیات، اضافات آیا اضافات اینها هم جزء معقول ثانیه؟ اضافه جزء معقول های ثانیه که بسیاری این به این گمان دست پیدا کردن، بعضی استشهاد کردن به کلمات ملا صدرا. عرض کردم مقام ثبوت و اثبات اینجا به چه شکله؟ آره اضافات، همون هفت مقوله نسبی که داریم، آیا اینها مثلا یا برخیشون مثلا بعضی گفتن اضافه دیگه قطعا همینجوریه مثلا معقول ثانی، یا اینجوریه یا چیز دیگه مثلا باید گفت. خب صد را خیلی بحث کرده و در واقع باید بگیم که در به اون نقطه های اوج این بحث هم رسیده، نمیگم تمام تمام ولی به نقطه های اوج رسیده. ولی اولا کارهای صدرا چند مرحله ایه، و ثانیا این صدرا خب برای وضع تاریخیشو باید نگاه بکنیم، چند مرحله ای بحث کرده، یعنی او قول نهاییشو از اول نگفته، یکی اینه. یکی این که در یک جا بحث نکرده، پراکنده بحث کرده ملا صدرا راجع به معقول های ثانی فلسفی. لذا شایسته بود که در کتب متأخر مثل بدایع و نهایه جنبندی راجع به این دیدگاه صورت بگیره، ولی عرض کردیم که در بدایع و نهایه متأسفانه مطرح نشده. این بحث اساسا بحث اقسام مفاهیم است که عرض کردم. حالا نکته هایی که در حول و حوش این هستش، راجع به اهمیتش هم نکته هایی رو تذکر دادیم. اینا راجع به اینم یه نکته مقصیم عرض کنم. نکته دیگه راجع به آدرس های این بحثه، بلازه فرصتی که داریم عرض بکنم آدرس های این بحثه. ببینید در خود اسفار مواضع فراوانی راجع به معقول های ثانی فلسفی بحث شده. اگر دوستان اون آدرس هایی رو که ما فراهم کرده بودیم از خود اسفار که جدا کردیم، اگه اشتباه نکنم معقول ثانی رو جدا کردم، معقول اول و ثانی رو جدا کردم، درسته؟ اونجا آدرس های خود اسفار رو دست کم، خود اسفار رو، آثار دیگه نه، اسفار رو راجع به معقول اول و ثانی منطقی و فلسفی و اینها احصا کردیم، ولی بیشترین متمرکزترین بحث تو مواد ثلاث آمده، خیلی زیاد اونجا بحث اومده. مثلا صفحه 139، صفحه 140، چندین صفحه، صفحه 180، فصل 6 از منهج دوم تو مرحله اول، فصل 9 مباحث زیادی مطرح شده. صدر المتین در آثار دیگرش به ویژه در شرح حکمت، تعلیقه هایی که بر شرح حکمت الاشراق داره، خیلی بحث های خوبی آورده اونجا و مواضع متعدد بحث کرده، از جمله از اون چاپای سنگی، از جمله فقط دارم میگم این، چون از دوست آقای جوادی فرمودن این حادثه رو میدونم، بحث فراوانی اومده، چون شیخ اشراق خیلی جا به جا جا به جا از معقول ثانی بحث کرده، ایشون هم به تبعش بحث های آورده. ولی صفحه 149، صفحه 198 در شرح منظوم حاجی سبزواری در جلد 2 صفحه 163 به بعد چند صفحه راجع معقول ثانی بحث کرده، تقریبا بحث رسمی اصلا تو کتاب حاجی هستش. شهید مطهری هم تو شرح مختصر اگه اشتباه نکنم داره، هم از شرح مبسوط داره، ولی در شرح مبسوط جلد 3 جلد 2 از صفحه 59 تا صفحه 122 و جلد 3 از صفحه 289 تا 358 راجع به معقول های ثانی بحث کرده. و جناب استاد یزدان پناه هم در کتاب حکمت اشراق، متن خیلی مختنمی است که دوستان میتونن ببینن و بحث ها جمع جور شده اونجا مشاهده بشه، در جلد 1 حکمت اشراق صفحه 225 تا صفحه 291 225 تا صفحه 291 سیر تاریخی و معانی و دیدگاه نهایی صدرا و حتی این ترقی که حاصل شد که مقام ثبوت و اثبات اینا رو با تفکیک بکنیم و بحث های شهود و اینها مطرح شده. خیلی اگر نگاه بفرمایید چند صفحه آخر که خود جناب استاد یزدان‌پناه بهش پرداختن، خیلی عبارات طبیعی، متین، متقن و آدم احساس میکنه باید معقول ثانی اینجوری بحث بشه تا بسیار انسان به کاربرد این بحث در جاهای مختلف فلسفه و سوالاتش رو همینجا بتونه پاسخش رو بیابه. مثلا چند صفحه آخر خیلی زیبا و خوب میشه، از صفحه 225 تا صفحه 291. این هم آدرس هایی بود که در این بحث میخواستیم مطرح بکنیم. خب حالا برای اینکه یک کمی از متنم بخونیم، یه زیبیم این تیتر رو یه توضیح بدم. این تیتر در مقابل شیخ اشراقه، این تیتر اصلا صدر متعلین در این تیتر رو در عبارت های این فصل ناظر هستش به فرمایشات جناب شیخ اشراق. من میخونم و معنا میکنم. فی ان الوجود علا ایه وچن، درست بحث وجوده ولی الان برید داخلش میگه وجود، وجوب، امکان، بحث رو تعمیم میده. بحث عامه گرچه راجب وجود الان داره پیاده میشه، لذا همین هست که نواقص کار هست، یعنی اصلا بحث عامه و بعدم عام مطرح بشه، ولی چون بحث راجب مباحث وجود بود لذا رفته به طرف وجود. فی ان الوجود علا ای وجه یقال انه من المعقولات الثانیه و به ای معنا یوسف و بذالک، وجود بر چه وجهی گفته میشه که معقول ثانیه، یعنی آیا حقیقت وجود معقول ثانیه یا مفهوم وجود معقول ثانیه، که شون تذکر میده مفهوم وجود معقول ثانیه. توجه کردید اصلا راجع به حقیقت وجود نباید گفت معقول ثانی یا معقول اول، ما اصلا این تقسیمات راجع به مفهومه. توجه کردید؟ بله، ما مفهوم به ما و مفهوم که کار نداریم، بعد راجع به محکیشون داریم بحث میکنیم. ما راجع به مفاهیم میگیم معقول اول، معقول ثانی، و بعد البته راجع به محکیاش باید حرف بزنیم. فی ان الوجود الا ای وجه یقال انه من المعقولات الثانیه. و به ای معنا؟ معقول ثانیه دو تا معنا داره دست کم، معقول ثانیه فلسفی داریم، معقول ثانیه منطقی. وجود به کدوم معنا موصوف به معقول ثانی بودن میشه؟ اینجا تعریض داره به شیخ اشراق، چون شیخ اشراق میگه وجود و امثال وجود معقول ثانی است، به همون معنایی که ما در معقول ثانی منطقی میگیم، به همون معنا. ایشون میخواد بگه نه اون نیست. این که ایشون میخواد بگه نه اون نیست، این به لحاظ تاریخی از فاضل قوشتی شروع شده. من به لحاظ فرصتی که فرصت نداشته ای که داریم، چند دقیقه وقت هست؟ فکر کنم 2 دقیقه وقت باشه، درسته؟ وقت گذشته که 5 دقیقه شد. خب میمونه انشالله برای فردا توضیح خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله. این که بیان امام خانم چیز خوب هست که حقیقت اینا باید از روی بندگی ادا بشه. از روی بندگی ادا نمیشه، انانیتش بیشتر میشه. توی عبادت ها باید انانیت ها حذف بشه، ولی وقتی که مثلا به مغز عبادت که بندگی خدا هست توجه نکنه، اون داره یکی از افوارزش این باشه، یکی از چیزش این باشه، یعنی خودش رو میبینه و لذا عجب میگیره دورا به چیزایی از این دست. خودش باید هست بشه توی عبادت، هست به خودت.
مثلا دو تا چیز گفتی که این تاب تفاقیش به افراد میره این دفاع حالا میشه که به افراد میره میره افراد محقق افراد مقدر هست میره این قضیه رو ممکنی در حقیقت معلقش بکنی حکم معلق حتما تفاقی وقتی افراد میره
نه معلق نیست
این چه برسر
این شرطی نیست
خب نه در طبیعت نه اونی که اون کسی که مبناش اینه که داره میبره روی افراد
اما اگه دو افراد میبرن دو تا حرف هست این که غذای حقیقیه مثل غذای شرطیه هست اگر چون چیزی باشه چون این چیزی هست این هم شرطی میکنه این حکم بلفل نیست
این که اگر
صدرانیه باید به تو غرب همین رو باید به هایری نگاه کنید که همون بحث رابطه عقل نظری و اواخرش این بحث رو بهش توجه کرده و حرف صدرا رو توضیح داده که فرقش با اون رو میبرن تو شرطی معنا میکنن صدرا میگه شرطی نیست حکمش بالفعله تقدیر تو ناحیه موضوع نه تو ناحیه حکم
تقدیر در نهای موضوعه به همون معنی که ما مثلا شرط وجود و موضوع رو باید داشته باشیم معلوم نباشه همون مثلا بس بیدن مالی هیلیه میگردیم حاجی ظرف بیدن ظرف بیدن این معلوم در اون بار میشه من کنید همین بیدن در نهای موضوع کل انسان حیوان بگیم به شرط وجود حالا نه این قدیم هم ضروریه نیست
این همینجا هست که ولی شما رو باز قضیه رو عوض کردید بردید تو ضروریه ضرورت نداره موضوع که قضیه همینی عام بود مثلا یه چیزی بگو که فرضون که آب در فلان فلان باشه مثلا هر بانو میاد
آخه این بسن شما وقتی طبیعت رو مطرح میکنید مگه اینکه حتما نباید ضرورت ساز باشه در قضیه حقیقی خواهی میگید این خود برای طبیعت رو برای طبیعت رو نکنید یا برای خود اون ذاتی یا برای حیزای ذاتی یا عوض ذاتیه هر که باشه باید با یک ضرورت داشته باشه پایده کنید
در قضایی حقیقیه حتما با ذات داشته باشه
مثلا
من میگیم کل انسان ماشه اینجا هم واسه در عروض هم داره خیلیانیه
بله
این باید فکر که اینجوری باید بگیم هر قضیه حیلی ضروری هست ضروری هست